أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به امید خدا امروز به تعمیق بحث دلالت نهی بر فساد میرسیم. قبلش چون امروز 13 آبان هستش، من یه کوتاه مطلبی عرض کنم خدمتتون. یه تبلیغی که داره میشه اینه که امروز روز دانش آموزه. متاسفانه حواسشون نیست خیلیا که امروز روز دانش آموز هست ولی روز ملی مبارزه با استکبار هم هست. این دوتا جمع شده با هم حکمش در واقع یکی شده. تقویم هم نگاه بکنید، هم روز دانش آموز به حساب اون حادثه‌ای که پیش اومده، هم به طور کلی جداگونه روز ملی مبارزه با استکبار هم هست. دوتا عنوان داره. از حیث یه عنوانش معمولا فکر من خب امروز باید دانش آموزا برن مثلا یه تظاهراتی، یه تجمعی، چیزی که به ما ربطی نداره. اون حس و حالی که تو 22 بهمن و نمیدونم تو جاهای دیگه انقلابیون دارن، اینجا احساس میکنن دیگه وظیفه ما نیست. در صورتی که اتفاقا امروز شاید از خیلی روزهای دیگه نوک پیکان حملهش مستقیم تر نسبت به آمریکا و استکبار و اسرائیل، از خیلی روزهای دیگه مستقیم تره. فرض کنید روز قدس، اونم مستقیمه مثلا 22 بهمن اینا، ولی امروز هم خیلی جدیه برای جهان، برای اینکه ببینن ایران چی کار میکنه. خلاصه جدی بگیرید این روزو، نمیدونم چه برنامه‌ای مدرسه داره و اینا، ولی جاهایی که معمولا جمع میشن باید فقط دانش آموزا نباشن. کلن این مبارزه با استکبار هم باید حداقل به طور جدی روش مطالعه بکنید. چرا باید با استکبار مبارزه کرد؟ خیلی شبهات دیگه الان برید تو دانشگاه ها برای تبلیغ و تو مدارس و توی بین مردم که آقا چرا انقدر اهل جنگید شما و نمیدونم اسلام که خود پیامبر که دین رحمت بوده و خداوند که مثلا دیگه، از این حرفا دیگه خودتون بلدید و شنیدید. روی اینا کار بکنید. واقعا از جهت مبانی دینی یه جمله خیلی قشنگ حضرت امام داره، همینو بگیرید روش کار کنید، رو متون دینی تقریبا همه چیو بهش میرسید. حضرت امام میفرمایند که هاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور نفرت از مشرکین و مستکبرین ظهور کند. بعضی میگن که آقا عرفا نگاه کن چقدر خوب بودن، عارفا نگاه کن اهل محبت و اهل خدا و با همه دوست بودی، اصطلاحی هم میذارن صلح کل بودن، کتاب هم حتی می‌نویسن آقای قاضی صلح کل بود مثلا. حالا اون اصطلاحات تو عرفان معنای خودشو داره، ولی اصلا صلح کل به این معنا که کاری با ظالم نداره، یعنی توحیدی که نتونه بیاد بزنه تو گوش آمریکا توحید نیست. توحیدی که نتونه بیاد حق مظلوم از ظالم بگیره توحید نیست، حقیقت نیست، دین نیست. همونقدی که توحید مهمه، میخوام جمله حضرت امام که میگه هاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور نفرت از کافرین و مستکبرین، از شبیه همین جمله بروز کنه. همونقدی که توحید براتون مهمه، همونقدی که ولایت مهمه، دقیقا تو همون وزان هم باید استکبار ستیزی در واقع تو سرلوحه کارا باشه. دوتا موتور وجوده، شوق به کمال، نفرت از بدی، این دوتا مکمل همه. کار بکنید رو واقعیت‌های استکبار تو دین. همین واژه استکبار و مستکبری رو نمیدونم ملع و اینا رو توی قرآن سرچ بکنید، همین یه دونه رو سرچ بکنید، داستان کل انبیا رو میبینید. از حضرت حداقل نوح که تو خاطرم هست آیاتش، از حضرت نوح به بعد همش صحبت سر اینه که پیامبر یه طرف بود، اون پیامبر بزرگ، بعد ملع قوم یه طرف دیگه بودن. اونا همون هویت استکباری دارن که توده مردم و عوام مردم و در واقع سعی میکنن که به سمت غیر از انبیا بکشونن. مثلا این بس کلیش که توی قرآن، آیات قرآن استکبار یعنی چی؟ امروز هم مصداقاً باید مصداق استکبار رو روش کار بکنید. معمولاً طلبات بچه های خوبی هم، خیلی خوب درس میخونن، ولی کتاب های دینی هم خوب میخونن کتاب، ولی تا میرسه به بحث های روز احساس میکنن دیگه حالا اینا یه سری بحث های جزئیه. کجا بحث های جزئیه؟ الان مثلا درباره آمریکا بعید میدونم حالا اکثرتون یه دونه کتاب خونده باشید که آقا اصلا آمریکا چیه، چرا آمریکا امروز مصداق استکباره. همه شاید بدونید که استکبار خیلی بده، تو قرآن هم خیلی دربارش گفته شده. مصداق استکبارم تو طول تاریخ بشناسید، به همتون بگن مصداق استکبار زبان رسول الله، زبان امیرالمومنین کی بوده، همتون یک سینه سخن دارید. ولی رسیده به زمان خودمون الان، یا الان بگو استکبار کیه، همین شنیدید میگن آمریکا دیگه، معلوم آمریکا. چرا آمریکا؟ 10 دقیقه دربارش صحبت کن. اگه دیدید 10 دقیقه، نیم ساعت درباره آمریکا و اینکه چرا مصداق استکباره و کارهایی که کرده نمیتونید بکنید، بدونید واقعا میلنگه. چون استکبار ستیزه یه چیز زینتی نیست بگید حالا نیست دیگه، مثل کسایی که بلد نیستین نجاری و مثلا خیاطی بلد نیستی، استکبار ستیزی مثلا آمریکا شناسی هم خیلی حالا مهم نیست، اتفاق خیلی مهمه، وزانش وزان توحیده. حداقل با تاریخ آمریکا، با در واقع خیلی کتابای خوب هست. حالا یه کتاب درباره تاریخ آمریکا خیلی جمع و جور هست به اسم رویای آمریکایی، یه تاریخ نگار معروف خود آمریکا نوشته که اصلا تو گروه تدوین تاریخ آمریکا، تو کتابای درسی خود آمریکا هم دیگه مجبور شدن جاش بدن، اینقدر که مشهور و علمیت داشت. به اسم هاوارد زین. هاوارد زین یه تاریخ نگار خیلی معروف خود آمریکاییه، کتاب داره مفصل به اسم تاریخ آمریکا، خودش اومده اونو خلاصه کرده به اسم رویای آمریکایی. همین نشر نمیدونم عابد چیه، یه خانم شفیع سروستانی ترجمهش کرده، ترجمه خوبی هم هست، یه مقدمه خوبی هم خود اونای شفیع سروستانی که معروفه زده، یه توضیحات مهم میده. حالا اجمالا با تاریخ آمریکا حداقل آشنا بشید، ببینید اینا چجوری تو این 2300 سال چقدر آدم کشتن، از سرخپوستا بگیرید خلاصه، ببینید که نماز خوندن اونجا غصبیه، هم زمینش غصبیه برای سرخپوستای کل آمریکا رو میگم، ها دیگه جاشو نمیگم، کلش زمینش کلا غصبیه برای آمریکا. یکی از رفیقای ما داشت میرفت آمریکا، به شوخی و جدی اینو بهش گفتم، حالا نمیدونم میگم، هم زمینش غصبیه، هم پولی که باهاش اونجا رو ساختن همش دزدیه. اینا رو ببینید، اینا فقط ادعا نیست، اینا رو خود تاریخ نگارای معتبر خود آمریکا خیلی واضح با اسناد به این بنده خدا هم کلی اشکال کردن که آقا اینا که میگی درسته، همه هم میدونن، چرا اینقدر واضح مینویسی که خود پدر مادرای اونجا که بچهای ما رو نسبت به تاریخ خودشون بدبین، ما بدبین نیم، اونم خدا واقعیت اینه، پولش غصبیه، همش دزدی از خلاصه ذخایر کشورهای دیگه، هم کارگراش دزدی بودن، کارگرایی که باهاش اونجا هستن. میبینید آمریکا چقدر خوشگل زرق و برق داره، هم زمینش، هم پولش، هم کارگرش، کارگرش هم همش بردهای بدبخت این ور اونور دنیا بودن. هیچ کشوری دیگه نداریم الان، هیچ کشوری که اینجوری باشه. اسرائیل هم سعی کرد اینجوری باشه ولی خب نتونسته دیگه، یعنی فعلا مقاومت داره میشه که اونجوری نشه. شناخت آمریکا واقعیت‌های تاریخیش خیلی کمک می‌کنه برای اینکه چون به هر حال تو طول زندگیتون باهاش درگیرید، یعنی بدونید تا چند سال آینده به هر حال مصداق بارز اون ظلمی که تو قرآن اومده و کارخانه تولید ظلم تو دنیا. امام یه بیان جالبی داشت، به امام میگفتن آقا شما چرا مثلا با کمونیسم اونقدر مبارزه نمی کنید، چرا نمیدونم با بهائیان اونقدر مبارزه، به حضرت امام وقتی که داشت مبارزه میکرد، مثلا امام میگفت آمریکا شیطان در واقع بزرگه. همین انجمن حجتیه یا یه اصطلاح درست کرده بودن، میگفتن امام میگه آمریکا شیطان کبیره، یه ترجمه عربی آوردن، مثلا یه کاری کنن، گفتن آمریکا شیطان کبیره، درسته، ولی کمونیسم شیطان اکبره، میخواستن بگن اون بالاتر. امام بهشون میگه بابا این کمونیست هم چی، همه اینا بدن، همه اینا غلطن، همه اینا دشمنن، ولی دشمن اصلی آمریکاست. اینو نمیفهمیدن که چرا دعا میکنه، ما چیکار مگه داره. نمیدونستن که کل زندگیشون آمریکا با کل زندگیشون کار داره به صورت سیستمی، ظلم ساختاری. اینا اصلا نمیفهمیدن این چیزا رو. واقعیت تاریخی نشون داد که امام درست میفهمید و اونا نمیفهمیدن. خیلی اینجوری بودن. امام یه اصطلاحی داشت، مثالی داشت، میگفت آمریکا مثل یه کارخانه عظیم تولید نجاست تو دنیا که تو کل دنیا با لوله کشی این نجاست رو داره صادر میکنه. شما مثلا وسط رو از این لوله یه جا حالا یه نشتی داره، نجاست داره میریزه زمین، شما میدوی اون نجاست رو با دستمال پاک میکنی. میگفت هیچ وقت این کار شما تموم نمیشه تا وقتی اون کارخانه هست داره تولید نجاست میکنه و صدور نجاست به کل دنیا میکنه. حالا شما وسط راهی بیا اثرات اینو مثلا ترشحات اینو هی پاک کن، تا اون کارخانه هست و تولید میکنه همین قصه هست. دشمن اصلی هم یعنی همین. این که آقا تو بیانیه گام دوم هم میگن دو قطبی جدید اسلام و استکبار به وجود اومده همینه. یعنی آقا هدف اصلی، دشمن اصلی، مشکل اصلیه. حالا میگیم آقا چرا تو کشور فقر هست، چرا نمیدونم فساد هست، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. تحلیل واقع بینانه داشته باشید، خیلیاش ریشهش نمیگم مستقیم و حد مستقیم و غیر مستقیم به آمریکا برمیگرده. شما میگید آقا یه مسئولی که نمیدونم دزدی میکنه، اختلاس میکنه، فلان میکنه، این کارو میکنه، چرا رفتی با آمریکا داره؟ دیگه خودمونیم دیگه. درسته، واقعا به یه معنا خودمونیم. ولی اگه یه آمریکایی، یه کانادایی، یه سوئدی، یه سوئیسی نباشه که این امید داشته باشه بعد مثلا این اختلاسا بتونه اونجا فرار کنه، اونا هم بهش پناهندگی بدن، مثلا این خاوری رئیس چی بود، بانک ملی بود و اینا، اگه یه اونجایی نباشه که احساس کنه میتونه در امنیت در نهایت به سر ببره، هیچ وقت این کارا رو جرئت نمیکنه بکنه. اگه یه اونجایی نباشه که براش آرزوهای کاذب، رویاهای کاذب درست کنه که میای اونجا خونه بزرگ، نام کشتی تفریحی، زنای فلان، اگه اونجا نباشه که همچین تصویری براش ایجاد بکنه، این به اینجا به این غلظت نمیفته. به اینا میتونید خیلی فکر کنید، خیلی هم روش کار بکنید. خلاصه حرف حضرت امامه که بشناسید آمریکا کارخانه تولید سیستمی نجاست تو کل دنیاست. و اون حرف ایشون که هاشا به خلوص عشق موحدین جز به نفرت از مشرکین و مستکبرین بروز کنه. خب ما به بحثمون بپردازیم. تعمیق دلالت نهی بر فساد. این بحث رو مرحوم مظفر ما سطحش رو خوندیم و توضیحات رو دادیم. امروز در حد یه جلسه من کل این بحث رو یکم براتون میخوام گسترش بدم. متاسفانه مرحوم مظفر خیلی اینجا رو نپرداختن اونقدی که حداقل مقدمه واجب رو پرداختن، اجتماع امر و نهی رو پرداختن، اینجا نپرداختن. در صورتی که اینجا خیلی کاربردی تر و اثر ملموستری نسبت به اون مباحث داره. حالا دلایلش میتونه مختلف باشه، ولی شاید این که این آخرین بحث بوده و دیگه ایشون میخواسته جمع کنم بی تأثیر نباشه. یعنی حالا ما یه مقدار الان حال داریم، فرصت داریم، یکم بستش بدیم خوبه. میشه به نظرم چندین جلسه روی این بحث وقت گذاشت، ولی خب با اون توضیحاتی که دادم، یعنی علاقه خودم این بود که بذارم، ولی هر چی نگاه میکنم ما جلوتر کلی بحث داریم تو باب حجج که به هر حال اهمیتش بیشتره. یه مقدار حالا یکی دو جلسه‌ای به تعمیق این میپردازیم. امروز جلسه اوله که کل بحث و ابعادش رو سعی کنم براتون باز کنم، حداقل از جهت اقوال متعدد، قائلانش، فضای کلی استدلالا یه تصویر منسجمی داشته باشید. مطلب اول این که تمرکز این جلسه پس رو در واقع هندسه بحث، اقوال و ادله است. ببینید برای که این هندسه تو ذهنتون خوب بیاد، اول باید یه دسته‌بندی کلی از اقوال داشته باشیم. به طور کلی میشه همچین تقسیم بندی از اقوال داشت. چرا اقوال برام مهمه و قائلانش؟ چون این بحث مستقیم اثر توی فقه داره. دیدید دیگه، یعنی هر مبنایی داشته باشید، فساد یا عدم فساد یا حتی بعضیا صحت که بودن، مستقیم میاد تو ابواب مختلف فقه، چه تو ابواب عبادات، چه ابواب معاملات. روایات هم که زیاد داریم فضاش فضای نهیه، تو فقه و فهم فقه این بزرگان اثر میذاره. الان اجمالا توضیح میدم، مثلا از یه بر ما شیخ طوسی رو داریم که فساد مطلق قائله، چه تو عبادات چه تو معاملات. از این بر مثلا فرض کنید که قوله به تفصیل داریم که فساد رو تو عبادات میگه، عدم فساد رو توی معاملات میگه، که خیلی ها این وری هست، علامه هلی و محقق هلی و خیلی ها این وری هست. خب اینا قشنگ توی معاملات، تو نحیایی که تو معاملاته با هم اختلاف دارن، تو فقهشون اثر میذاره. شما برای فهم فقه اینا، رجوع به فقه اینا، مبانی اینا باید دستتون باشه. یکی از مبانی مهم همینه. ببینید سه تا قول به طور کلی تو طول تاریخ اصول برای این مسئله وجود داره: فساد مطلقا، عدم فساد مطلقا، و تفصیل بین عبادات و معاملات، که عبادات فساد باشه، معاملات عدم فساد باشه. این سه تا قول اصلیه. این سه تا قول اصلی هم تقریبا میتونم بگم از روز اول تأسیس اصول شیعه تو شیعه بوده. یعنی این بحث جز اون بحثایی که از روز اول اصول که تو اهل سنت بود، اقوالم توش متعدد بود. شیعه هم که رسید به شیخ مفید و سید مرتضی و کتابای اینا که از ذریعه باشه و شیخ طوسی که مثلا عده باشه و اینا، این اقوال قشنگ بود. یعنی علما میدونستن این مسئله، یعنی قشنگ مسئله عنواندار بود، اقوالم بود، حالا توش میخواستن تصمیم بگیرن. این بحث هم همه کجا مطرح میکنن؟ یعنی میخواین جاش هم تو کتب مختلف پیدا کنید، این بحث راحته. همه از اول تاریخ اصول تا امروز همه یه جا میارن. کجا؟ ذیل باب نهی. الا کی؟ الا مثلا یه تک و توک مثل مرحوم مظفر که مثلا یه باب برای عقل جدا کرده تو آخر باب عقل آورده، که کار خوبیه ها، ولی خب تقریبا چند نفر خیلی محدود همچین کاری کردن. همه ذیل نهی و ذیل این مسئله پرداختن، این اقوال هم بوده. فساد مطلقا، اکثر اهل سنت حداقل از قدما این قولو دارن، فساد مطلقا. مثلا شافعی قول مشهورش اینه، غزالی تو غیر مستصفا قولش اینه، مالک و در واقع مذهب مالکی به این سمت، حنفیون بیشترشون به این سمتن، حنبلیون یه عدهشون، یعنی میخوام بگم بیشتر فرقه های اهل سنت حداقل از قدماشون این قول توشون رواج داشته، فساد مطلقا، چه تو عبادات چه تو معاملات. تو شیعه چی؟ تو شیعه از همون روز اول این قول بوده، که شاخص اصلی این قول، فرد محوریش هم شیخ طوسیه. شیخ طوسی تو عده این قولو داره، فساد مطلقا. فساد مطلقا مثلا قول شهید اول هم هست، قول محقق کرکی هم هست. اینا به درد میخوره ها، وقتی شما میرید به طور خاص جامع المقاصد رو میخواییم ببینید که برای محقق کرکیه، این که ایشون فساد مطلقه، تو کجا خیلی خودش رو باید نشون بده؟ تو عبادات یا تو معاملات؟ تو معاملات. چرا؟ چون تو عبادات تقریبا همه قائلن به فساد، تقریبا همه، منظورم تو شیعه است، اکثرا دیگه تقریبا همه قائلن به، الا تک و توک که حالا اجمالا رو عرض میکنم. ولی تو معاملات اختلاف مهمی هست که به هر حال دلالت بر فساد میکنه نمیکنه. ایشون قائله به این که دلالت بر فساد میکنه، به خاطر این کلا میگه فساد مطلق. خود صاحب وافیه هم اینجوریه. حالا وافیه چون اثر فقهی مفصل نداره اونقدر چیز، ولی اجمالا بدونید که خود وافیه، چون وافیه کتاب مهمیه، مهمترین کتاب تو زمان اخباریونه که توسط اصولی یه اصولی نوشته شده. اتفاقا صاحب کلن کتاب وافیه خیلی کتاب مهمیه از جهات مختلف، از جهت اثرات تاریخی تو بعد از دوران اخباریگری این کتاب خیلی اثر گذاشته تو اصولی، اون دیگه توضیحاتش رو چند جا تو چند بحث داده. ولی نکته مهم اینه که به طور اخص تو این بحث هم وافیه مهمه، چون خودشون قائل به فساد مطلقه. تو مام تو عبادات که راحته چرا قائل به فساده، معلومه تقریبا ادله، ولی تو معاملات چرا قائله؟ ایشون مفصل چند صفحه ادله رو میاره. یک کار مهمی که تو وافیه صورت گرفته، پس ببینید اهمیت اخصش تو دلت تو معاملات دلت نهی بر فساده تو که مفصل ادله رو آورده، به طور دیگه اخص مفصل روایاتیشون فهرست کرده که دلت بر فساد میکنه معامله. این جای کارش خیلی جای مهمیه، یعنی نگاه واقعی به اصول از دل روایات. البته یه زاویه دیگه نگاه واقعی هست، متاسفانه کمتر بهش میپردازن، اونم از نگاه فقه. یعنی فقه یعنی چی؟ یعنی محصولی که بر اساس روایات به نتیجه نهایی رسیده. حالا چی جوری؟ حالا اینا رو عرض میکنم. خلاصه ایشون جزء کساییه که به طور واقعی از دل روایات سعی کرده استدلال بکنه. البته بعدیا خیلی سعی کردن به استدلال روایی ایشون جواب بدن مفصل تا امروز، ولی مرحوم مظفر یک کلمه هم دیدید صحبتی از روایات نکرد. یادتونه استدلال ایشون به معاملات چی بود؟ آخرش عدم فساد بود دیگه. خب ایشون قولش داره مقابل اینا قرار میگیره، فساد مطلقه ها دیگه، یعنی مقابل شیخ طوسی و خصوصا مقابل این وافیه دیگه. ولی ایشون خیلی ساده برگزار کرد، گفت آقا ما دلیلی نداریم. همین. چرا دلیلی نداریم؟ ناینی هم که گفته بود، ناینی رو رد کرد. خب شما این همه دلیل دیگه آوردن، اصلا اینا رو جمع نکردی، رد نکردی. به هر حال این مشکل هست. یعنی واقعا استدلال ایشون تو قسمت معاملات ضعیف. تقریبا هم ناینی همین قولو داشته که خاطرتون هست. تقریبا چرا میگم؟ چون متأخرین اومدن تو معاملات یه دقتی کردن، گفتن آقا معامله به معنای سبب المعامله باشه یا مثلا به معنای مسبب المعامله باشه. تو سبب چی گفتن؟ معمولا گفتن عدم فساد. این که میگم تقریبا ناینی، چون ناینی هم تو سبب المعامله ایشون هم گفت عدم فساد، نمیشه کفیشون فساد مطلقاییه. ولی بدونید اون سبب خیلی جدی نیست، اون جای اصلی معاملات، اون محل بحث اصلی کجاست؟ مسببه. چرا؟ چرا به نظرتون؟ احسن، چون تو روایات معمولا نهی از معاملات خورده به مسبب نه به سبب، یعنی اون جایی که دیگه جدی میشه. و قدمای ما هم خیلی به این مسبب توجه داشتن، بخاطر تقریبا ناینی هم میشه گفت اینجاست دیگه فساد مطلقه، چون عباداتو که همه میگن، اکثر میگن معاملات، اکثر میگن فساد. معاملات سببی رو اکثر میگن عدم فساد. جای مهم معاملات مسببیه که ایشون میگه فساد، تقریبا میشه گفت فساد مطلقه ایشون هم. خب این فساد مطلقه. قول مقابلش چیه؟ قول مقابلش عدم فساد مطلقه. بهتون بگم تو شیعه این خیلی قائل نداره. چرا؟ چون تو عبادات غالبا شیعه میگه دلالت بر فساد میکنه دیگه. تو اهل سنت تو قدماشون این هست، مثلا کرخی، جوینی، اشعری، برخی از حنفیون، برخی از مثلا معتزله، اینجوریه. البته بعضی ها اینجوری گفتن که مثلا المحصول فخر رازی که گفته اکثر فقه ها اینو میگن، منظورش اکثر فقه های قدمای اهل سنته. یا مثلا آمودی گفته اکثر محققین اینو میگن. یعنی میخوام بگم عدم فساد مطلقام همچنین تو اهل سنت کم قائل نداره، ولی خب تو شیعه خیلی ما عدم مطلقا نداریم. گرچه بعضیا اینجا کی رو میارن؟ بعضیا اینجا سید مرتضی رو میارن، میگن آقا سید مرتضی هم عدم مطلقاه. از یه جهت درست، از یه جهت درست نیست. من کتاب سید مرتضی از ذریعه رو آوردم الان براتون بخونم یه قسمتیشو، که سید مرتضی یه تفکیکی داره. به این تفکیک اگه توجه نشه آدم فکر میکنه آره دیگه ایشون عدم مطلقه. ایشون یه تفکیکی میکنه بین فضای در واقع عرف لغت، یعنی عرف عمومی انسانها، عرف لغت که میگه عرف عمومی انسانها، و عرف متشرعه و شرع. بین این دوتا تفکیک میکنه، میگه اگه تو عرف عمومی انسانها و عرف لغت بخوای ببینی نهی دلالت بر چی میکنه تو عرف عمومی لغت؟ عدم فساد. یعنی عدم فساد مطلقاش تو اینجاه. ولی ایشون یه عبارت مهم داره، میگه ولی کار ما با عرف شرعه، که اتفاقا تو عرف شرع نهی دلالت بر چی میکنه؟ فساد مطلقا میکنه. عبارت ایشون اونجایی که تو عرف لغت رو داره میگه اینجوریه، میگه ان نهی، البته ببخشید عبارتو بخونم براتون، یه تیکشو بعد اشتباه گفتم. ان نه من حیث اللغه، میگه نه من حیث لغت و عرف اهلها، عرف اهل لغت، لا یقتضی فسادن ولا صحتن. یعنی چی لا یقتضی فسادن ولا صحتن؟ یعنی نه دلالت بر فساد میکنه نه دلالت بر صحت دیگه. آها این نتیجهش عدم فساده، خیلی واضح نگفته این دلالت بر عدم فساد میکنه، گفته دلالت بر فساد و صحت نمیکنه. نتیجه این قول چیه؟ همین عدم مطلقه دیگه. ولی یه عبارت خیلی مهمی داره که حالا من این چاپ مؤسسه امام صادق که مؤسسه آیت الله العظمی سبحانیه دارم، صفحه 66ش، یه صفحه خیلی شاید به من بگید مهمترین صفحه از ذریعه که حرف ویژه داره که متاسفانه بعدیا اصلا نمیدونم چرا به این بحث توجه نکردن. اینی که میگم گشتم تو چند جا این بحث من خوندم، این صفحه رو، صفحه 66 خیلی صفحه مهمیه. یکی میگه آقا این فقط صفحه 66 رو خونده، چون هر بار 10 بار اینو میاره اینو میخونه، چون واقعا صفحه خیلی مهمیه. یعنی یه چیز اساسی اینجا گفته، کلا ایشون یه تفکر اساسی داره تو خیلی از این بحثایی که مربوط به الفاظ و مربوط به مباحث غیر مستقلاته. تو این صفحه چکیدش آورده، میگه که آقا من تو خیلی از این بحثا میبینم که دعوا هست. سید مرتضی میگه، میگه میبینم آقا این دعوام دعوای علکیه. ایشون بحثو از اون دلالت امر بر وجوب شروع میکنه. یه دعوایی هست که امر ظهور در وجوب داره یا نه. قدما میگفتن بعضی میگفتن ظهور در استحباب داره، بعضی میگفتن در وجوب داره، بعضی میگفتن در مشترک. ایشون میگه بابا این دعواهاتون تا یه مسئله رو حل نکنید این اختلاف اقوال و دعوا حل نمیشه. اونم چه مسئله ایه؟ اونم این مسئله است که اساسا دارید از زاویه عرف لغت عمومی نگاه میکنید، یعنی از زاویه این که به طور عمومی انسان‌ها این واژه ها رو استفاده میکنن نگاه میکنید، یا نه دارید خصوص عرف شرعی، این اصطلاح ایشونه، عرف شرعی، اصطلاح خاصه ایشونه ها. عرف شرعی یعنی چی؟ میگه آقا یه موقع ما داریم مباحث الفاظ و مباحث نمیدونم عقلی و اینا رو با نگاه این که عموما عقلای عالم همه چه کار میکنن، این یه نظر میتونی بدیم. این که آقا خصوصا دین اسلام، متکلمین خاص دین اسلام که خداوند و رسول الله و ائمه اطهار باشن، اینا چجوری استفاده میکنن، این یه فضای دیگه است، خیلی تفکیک مهمیه. ایشون میگه و نحنو و ان ذهبنا الى ان هذه اللفظه، که منظورش امره، میگه من گرچه گفتم امر مشترک فی اللغه رو الان براتون واضح شد بین ند و ایجاب، میگه اگرچه من اینو به طور کلی تو اهل لغت، چون ایشون معمولا یه اقوال خاصی داره متفاوت با اقوالای مرسوم تو شیعه است معمولا تو اینجور بحثا، ایشون داره توضیح میده بابا چون من نگاه به عرف عمومی لغت میکنم اینا رو میگم، ولیکن وقتی نگاه به عرف شرع میکنم، اونجایی که میخوام کاربردی اینا رو تو فقه استفاده کنم، وقتی نگاه به عرف خاص شرع و قرائن خاص شرع میکنم که آقا خدا چیه، پیغمبر چیه، امام چیه، ما کیم، دین اسلام چیه، دین خاتمه، فضای قانونی داره چی، همه اینا رو که نگاه میکنم یه چیز دیگه میگم. چی میگم؟ مثلا اینجوری میگم، میگه فنحنو نذهب الى ان العرف الشرعی، بالا گفت لغت یا عرف لغت، اینجا میگه عرف شرعی، ان العرف الشرعی المتفق که اتفاق روش وجود داره. اتفاق کی؟ اتفاق عموم مسلمین و علمای مسلمین، المستمر یعنی چی؟ یعنی همیشه هم این اتفاق بوده. بعد اوجب ان یهمله، واجب میکنه که مطلق این لفظ رو، یعنی امر رو، اذا وردت عن الله او عن الرسول، یعنی از مخاطب، از متکلمان خاص دین اسلام، علل وجوب دون الند. این بالا گفته بود که مشترک بین وجوب و ندب تو فضای کلی لغت، ولی تو فضای خاص اسلام به خاطر فضای خاص قانونیش خودش میگه اذا ورد عن الله و علل وجوب. پس ایشون میگه تو همه این مسائل اگه بخوای یه حکم کلی برای کل مثلا لغت‌ها و کل عرف مثلا مکان‌ها و زمان‌ها بدی، یه حرفی میزنی، حرفت یه مقدار رقیق راستش، ولی وقتی به طور خاص میای تو فضای خاص اسلام، قرآن، دین، قانون اینا میای، اینجا حرفای محکمتر ویژه‌ای میتونی بزنی. بعد اینجا فهرست میکنه، میگه وجوب دون الندب، و علل فور دونت تراخی. ایشون به خاطر من دونه دونه تو همون بحثا که میرسیم این عبارت رو میارم میخونم. پس این مربوط به ظهور عمد در وجوب بود تا اینجاش. بعد میگه علل فور دونت تراخی، مربوط به این بود که امر دلالت بر فور داره یا نه. استفاهیشون میگه آره تو حکم شرع می اینا همه این قول خاصی میشه. و علل اجزا، ایشون اجزا رو اینجوری حل میکنه. خیلی اینا هم تو دونه دونه بحثش برید میبینید این یکی از قولای خیلی کلیدی میتونه تو اون بحث باشه. و علل اجزا که به لطف خودمون تو همه بحثا اینو آوردیم. این درباره امرش میگه و فل نهی، میگه درباره نهی هم همینطور. و فل نهی یعنی باید تفکیک کنیم بین عرف لغت با عرف شرعی. و فل نهی انه یقتضی فساد المنهی عنه. عبارت قبلی که براتون خوندم چی بود؟ ایشون گفت در عرف لغت نه اقتضای فساد داره نه صحت، که نتیجهش عدم فساد بود. اما اینجا میگه تو عرف شرعی یقتضی فساد، در نتیجه در عمل یعنی تو کتابای فقهیش عملا ایشون مثل کی برخورد میکنه؟ مثل کسی که قول فساد مطلقا داره. یعنی خیلی بین عملا، اینجوری نگم خیلی نگم، بگم عملا بین شیخ طوسی و سید مرتضی در مقام عملیاتی فقه و استظهار از آیات و روایات هیچ فرقی نیست. حالا شما برید کتابای اصولی رو ببینید، اینجا میگن آقا سید مرتضی و شیخ طوسی خیلی فرق دارن، اون میگه فساد مطلقا، میگه عدم فساد مطلقا. یه جوری خیلی تو این بحث سعی دارن اقوال رو خیلی متقابل هم نشون بدن، اینجوری نیست. حالا من عرض میکنم تقریبا یه وحدت رویه به طور کلی میشه گفت تو شیعه حداقل وجود داره. پس این از سید مرتضی که براتون توضیح دادم، ادامه هم میده، میگه میره جلوتر توضیح میده اینو. خیلی توضیحات مهمی یکی دو صفحه داره، حتما بخونید. حالا دیگه من الان وقت ندارم، ولی کبرای مهم میاد دلش در میاد که آقا ما باید فضای عمومی لغت، منظورش عرف عمومی بشر، رو از فضای عرف خاص شرعی که فضا ویژگی‌های خاص داره، فضای قانونی، فضای تربیتی، دین خاتمه، همه اینا اقتضاعات خاصی تو مباحث الفاظ و مباحث غیر مستقلات داره. خیلی نکته به نظرم اساسیه. نمیگم خودم این نظر رو دارم، ولی میخوام بگم این خیلی چیزا رو میتونه حل کنه. پس اینم قول عدم مطلقا که عملا دیدی تو شیعه عملا کسی نیست. یه قول مهمم داریم، تفصیل، تفصیل بین عبادات و معاملات، که تو عبادات میگن فساد، تو معاملات میگن عدم، که عملا مرحوم مظفر همین قول شد دیگه، درسته؟ مرحوم مظفر عملا این قول تفصیل شد. این قولم قولیه که تو اهل سنت یه عده‌ای دارن، مثل مستصفای غزالی و فخر رازی، حتی خب زیاد نیستن، ولی اگه اشتباه نکنم متأخرینشون به همین سمت رفتن، متأخرین اهل سنت. چون معمولا چیزی رو مستصفا بگه که برای غزالیه، فخر رازی هم بگه، معمولا دیگه تو بعدی ها همین تثبیت میشه. تو شیعه زیاد قائل داره این تفصیل، از قدما علامه حلی واضح همینو میگه، محقق حلی همینو میگه، و کلا اکثر متأخرین شیعه تو اون دوران اخباریگری و اینا تا بیاد جلو همینو میگن. تقریبا شیخ انصاری همینو میگه. میخوام بگم این قول خیلی قوله رایجیه، تا برسه به متأخرین، به طور خاص آی بروجردی هم همینو میگه، مرحوم مظفر هم همینو میگه. حالا نمیخوام همه اقوال رو در واقع، یعنی فرصت هم نیست که همه رو، میخوام بگم با این روند خودتون میتونید دونه دونه برید بررسی کنید هر بزرگوار چی میگه. ولی نکته مهم برام اینجاست که این قول تفصیل که تو شیعه رایجه با اون قول فساد مطلقا که رایجه، ظاهران آدم احساس میکنه دو تا قوله دیگه، درسته؟ قول فساد مطلقا با قول تفصیل دو تا قوله و اثر داره. اثرش کجاست؟ اثرش تو معاملات دیگه. یعنی آقا میخوام بگم دعوای جدی تو شیعه میره رو معاملات، چون تو عبادات که تقریبا همه میگن فساد، تو معاملات هم دو حالت داشت، یا به سبب میخوره معامله یا به مسبب. تو سببش هم معمولا اختلافی نیست که عدم فساد. میخوام بگم جای حساس اختلاف کجاست؟ تو مسببه. تو مسبب تفصیل میگه که تو معاملات عدم فساده دیگه، تفصیل میگه تو عبادات فساد، تو معاملات عدم فساد، یعنی تو به عبادات و معامله است دیگه. بله تفصیل که گفتم منظور بینه، نه نه نه، تفصیل بین عبادات و معاملات. گفتم تو معاملات بعد اومدن یه شاخه تو معاملات گفتن آقا سبب و مسبب رو جدا کردن. سبب چون بحثش ساده است و کمتره اون جدی نیست، مسبب جدیه. تو مسبب در واقع سه تا قول مهم تو شیعه شکل گرفته. میخوام این سه تا قول رو الان تمرکز کردم به طور خاص اون نقطه خاص اختلاف. تو مسبب سه تا قول شکل گرفته، همونطوری که دیدید قول عدم فساد و کیا دارن؟ قول فساد و کیا دارن؟ فساد و مثلا همونه که میگن مطلقا، تو مسبب هم میگن در واقع دلالت بر فساد میکنه که گفتم شیخ طوسی اینا هستن تا برسه به ناینی، یعنی فرد شاخصش ناینیه تو معاصرین دیگه. بعضی هم میگن عدم فساد. عدم فساد کیان؟ همین قائلانه به تفصیلن که شاخصش تو معاصرین کیان؟ مرحوم مظفر و آقای بروجردی و اینا. یه قول سومی هم البته تو شیعه اینجا شکل گرفته. چه قولی؟ دیگه بین فساد و عدم فساد دیگه چه قولیه؟ صحت. صحت رو عرض کردم، افراد مهمی از معاصرین اینجا رو میگن صحت. نهی، نهی از معامله دلالت بر صحتش میکنه ها، عجیب نیست؟ نهی دلالت بر صحت میکنه. اینا میگن بابا از چیزی که عرفاً صحیح باشه حالا باید شعار نهی کنه که بگه این حرام است. البته انجام دادنش صحیح هست ها، میخوان اینا بگن از حرام بودن ما بفهمیم چون صحیح هست انجام شود، شعار اینو مبغوض میدونه. چون اگه این باطل در واقع فاسد بود اصلا تبادلی شکل نمی گرفت که حالا بگیم حرامه. چون تبادلی شکل میگیره و چون صحیحه حالا اشاره حرامش میکنه. شهید صدر رحمت الله و امام خمینی، دست کم نگیرید این قول، و این قول اینجا سر در میاره. البته سابقه تو اهل سنت داره که حالا خیلی مهم نیست، اجمالا هم تو درس عرض کردم. آخوندم حالا عباراتش بالا پایین داره ولی آخوندم تو همین فضا هست که خب مثلا اون دو دسته دیگه، یعنی چه فسادیون چه عدم فسادیون، به اینا اشکال دارن دیگه. مثلا ناینی به اینا اشکال، چون ناینی خیلی مقابل ایناست. ناینی میگه در واقع بر فساد میکنه، اینا دارن میگن در واقع بر صحت میکنه. ناینی خیلی جدی با اینا درگیره، مثلا میگه که آقا اصلا یعنی این قول به هر حال ریشه داره، نه اینکه با امام و شهید صدر درگیر باشه. آقا که ناینی میگه معامله در واقع عرفی هست ولی نه لزوما صحیح نافذ باشه. حالا اینا هم اشکالاتی هست. حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم که این اختلاف خیلی اختلاف جدی نیست، با اینکه ظاهرش خیلی جدیه، خونینه تو اصول، تو فقه خیلی جدی نیست. چرا؟ احسن، چون اکثر، دقت کنید ببین، یه موقع آدم از نظری اصولی مثلا میشینه گوشه حجره کتابخونه بحث میکنه، اینجوری خیلی سخت به نظر، ولی وقتی واقعی میری تو فقه، میری تو روایات، میبینی بابا یه تقریبا وحدت رویه وجود داره. وحدت رویه هم به چیه؟ به فساده. یعنی اکثر روایاتی که نهی از یه معامله میکنه رو معمولا استظهار علما ازش چیه؟ ازش فساده. چرا؟ آها، چون اکثر نهیایی که به یه معاملهی خورده وقتی تتبع میکنی میبینی آقا اکثر نهیا نهیای ارشادیه. وقتی اکثر نهیا نهیای ارشادیه، خب همه که تو نهی ارشادی قبول داشتن که فساده. در نتیجه یه تعداد کمی روایت، حالا میشه چند تا هم نمونه آورد، یه تعداد کمی روایت میمونه که آقا اینا از تو اونا میگه وقتی اختلاف ها که ارشادیه یا مولوی، یعنی این که ارشادیه یا مولوی اینجا خیلی مهمه. معمولا هم اکثر روایت ها ارشادی، ارشاد هم فساده. یه تعداد کمی میمونه که تو اینا اختلافه، این که مولوی یا ارشادی، تو اونایش که دیگه مولویه این اختلاف اثر میذاره که حالا من قائل به فساد. یعنی میخوام بگم این اختلاف که ظاهرش خیلی غلیظه ولی تو فقه اونقدر اثر جدی اساسی، نمیگم اثر نداره ها، ولی گسترده نیست. در نتیجه در یک کلام عملا فقهای ما در فقهشون چیان؟ فساد مطلقان. هم قول خیلی ها این بود، هم سید مرتضی دید گفت در عرف شهر اینجوریه، هم با این توضیحی که دادم که اکثر نهی یا نهیایی که تو به معامله و عبادت و اینا میخوره تو فضای ما اکثر نهی ارشادیه، فساد مطلقا میشه اون واقعیت عملیاتی تو فقه. البته یه تک و توکی پیدا میشه که توش اختلاف وجود داره ها، دیگه با این توضیح دادن واضحه. ولی به طور کلی اونی که شما به نظرم حفظ کنید تو فقه، فساد مطلقه. تو اصول باید همینه که گفتم، این نظامی که گفتم رو بلد باشید. حالا یه این به نظرم یه جنبندی خوبی از اقوال و اینا شد. یه توضیحات تکمیلی مهمی داره. ما جلسه بعدم به تعمیق همین بحث میپردازیم، ولی جلسه بعدمون میخوایم ببریم به سمت اون مباحثی که قبلا تو عقل و فقاهت داشتیم. جلسه بعدمون یه جلسه از عقل و فقاهت باشه، هم اینو تکمیل کنیم، هم بحث مهم مولوی ارشادی. دیدید الان بحث مهم مولوی ارشادی و روش تشخیصش شد. ان شاء الله جلسه بعد اینو عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. همین دیگه، از محل بحث خارج میشه همین، یعنی این اختلاف توش نمیاد. یعنی این که یه عده میگن اصل، همینو دارم میگم دیگه، همون دعوا میمونه اون چنتایی که دلالت بر ارشاد نداره، به خاطر همین اون چنتا هم اونقدر ثمره گسترده نداره. بله آخرش عملا از نهی فساد میفهمن، حالا یا به خاطر اینکه ارشادیه یا به خاطر اینکه قائلن هستن به اینکه دلالت نهی بر خود. همین